سلام خدمت برنامه ویژه دو میدانی. آیا فاس به مرکزیت شیراز نیاز به یک سالن دو میدانی ندارد؟ چرا رئیس محترم دو میدانی یک نگاهی به فاس به ویژه شیراز نمی اندازد؟ شیراز با خدمت دیرینه در سابقه دو میدانی هیچ امکاناتی وجود ندارد. وقتی هیچ امکاناتی در اختیار دوندها قرار نمیدهیم، چه توقعی داریم که در زمینه دو میدانی، چه داخل سالن، چه استقامت، چه دوهای سرعت دوندگان ما بهترین نتایج را بگیرند؟ خواهش میکنم از جناب آقای سیامی، شیراز هیچ گونه امکاناتی برای دوندهاش موجود نمیباشد. استدعا میکنم با حضورش در شیراز زمینه ایجاد کند تا دوندگان ما با انگیزه بهتری به راه خودشان ادامه بدن. با تشکر، بانشی هستم از شیراز.
خب خیلی ممنونم دوستان که همراه هستین و از این دوست شیرازی هم انصافا شیرازی پیگیری هستن.
بله همینطور.
بله من فقط یه نکته رو بگم. ببین دوستان عزیز، این همه اصرار میکنن ما چرا سالن نداریم. دو میدانی ورزش سالونی نیست. من تعجب میکنم چرا این همه اصرار داریم همه جا ایران سالن داشته باشیم. مثلا شهر شیراز هوای مطبوعی داره، سالن برای جاهایی هستش که خیلی سرد باشه، مثل اردبیل، مثل مشهد، مثل زنجان. من اول اشاره کردم که مسابقات سالونی بیشتر در اروپا برگزار میشه به خاطر اینکه شرایط اروپا در پاییز و زمستان زمستانی هست. شما در کشور عربی اصلا سالن نمیبینید، در حاشیه خلیج فارس نمیبینید، جز کشور قطر که اونم هدف داشت مسابقات داخل سالن برگزار کرده و جهانی و بعدم فضای باز. و آفریقا اصلا سالن نداره. حالا ما مثلا اصرار بکنیم در شیراز، مثلا در بندرعباس، در جاهای دیگه سالن بزنیم که چی؟ ما باید پیستای خوب داشته باشیم، ورزشکار خوب داشته باشیم. من تقاضا میکنم دوستان عزیز اینقدر دنبال سالن نباشن. بله. اصلا دوبه میدانی ورزش سالنی نیست. ما هی تمرکز پیدا کردیم سالن، تعداد سالن‌ها زیاد بشه. نه، ما بیایم دونده‌ها رو زیاد بکنیم، رکورد‌ها رو ببریم بالا. ما افسوسمون از اینه که مثلا در رشته دوهای استقامت باید هزاران نفر داشته باشیم، صدها نفر نداریم. چند دقیقا. نفر داریم؟ درد ما اینه، درد ما سالن نیست.
دقیقاً. خیلی متشکرم. عذرخواهی می‌کنم. در تکمیل صحبت‌های آقای چراتی بعد عرض بکنم، دوه میدانی یعنی مبارزه با عوامل طبیعی، باد، بارون، حالا به نوعی شاید بگیم سرما، حتی
به خاطر همین ما دو سرنوردی داریم.
یکی از ما در دوه میدانی مبارزه میکنیم ولی بسیار بسیار مؤدبانه است، برخوردی با نفر مقابل یا با حریفمون نداریم. بلد. در تمرینات با عوامل طبیعی داریم مبارزه میکنیم و وقتی که میرسیم به مسابقه علاوه بر عوامل طبیعی با حریفمون بدون اینکه برخورد داشته باشیم داریم مبارزه میکنیم و رقابت دوستانه و مؤدبانه ای هست در به نوعی بخوام بگم.
بسیار عالی. خب ما مهمان دیگری داریم که در برنامه خودشون حضور پیدا کردن، جناب آقای شهبازی، رئیس کمیته برگزاری مسابقات. آقای شهبازی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدیم.
سلام عرض میکنم، من از خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون و سلام ویژه خدمت کارشناس محترم زدم جناب آقای کریمی و پشت خون آقای طرفی عزیز.
زنده باشین، خواهش میکنم. متشکرم که این فرصت رو به برنامه خودتون دادین. آقای شهبازی، حالا صحبت مقدماتی شما رو بشنویم، قطعا حالا کارشناسان عزیز از شما سوالاتی خواهند داشت. چه اقداماتی صورت گرفته شما به عنوان رئیس کمیته برگزاری و مسابقات برای مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی کشور؟
خب مستحضر که مسابقات ما انشالله هفته آینده 10 و 11 اسفند ما
بله
در سالن تخصصی آفتاب انقلاب تهران در بخش آقایون و در بخش بانوان
درسته
بعد از ظهر برگزار خواهد شد. ما جلساتی که داشتیم با فدراسیون و سرپرستان مختلف تیم ها، مخصوصا تمهیداتی که به خاطر همون شرایط کرونایی که داشتیم قرار شده و الزام کردیم این همه باشگاه ها را که حتما تیم ها و ورزشکارانشون قبل از عزیمت محل مسابقه یک تست پی سی آر در شهر منبع خودشون انجام بدن و در صورت منفی بودن تست دوم رو در شهر مقصد یعنی همون تهران انجام بدن و در صورت این دو تست به صورت منفی باشه ما اجازه شرکت در مسابقات را به ورزشکاران و تیم‌ها خواهیم داشت.
بله، الان مشخص است که چند تا تیم قرار شرکت کنن؟
بله، تا به امروز در بخش آقایون 10 تیم اعلام آمادگی کردن و در بخش بانوان 7 تیم اعلام آمادگی کردن.
بسیار عالی. آقای چارتی، آقای کریمی،
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت آقای شهبازی عزیز. من سوال اولم این هستش که آقای شهبازی، چه تفاوت هایی کرده برگزاری مسابقات در دوران کرونا و دوران قبل از کرونا؟ برای شما بالاخره یه سری چالش ها هستش، یه سری مشکلات بوده، این تفاوت ها رو میخواستم بفرمایید.
بله، سوال خیلی خوبی بود آقای کریمی. ببینید، ما این مسابقه فقط اجازه شرکت باشگاه ها را دادیم، یعنی به هیچ عنوان از یک استانی، از یک هیئتی ورزشکاری به صورت مثلا آزاد یا مثلا یه استانی معرفی کرده باشه اجازه نمیدیم. و ضمن اینکه ما برای این مسابقات برنامه مسابقات را طوری چیدیم که فاصله بین مواد مسابقات رعایت بشه و اون پروتکل های بهداشتی رو در واقع رعایت کرده باشیم. یعنی ما سعی کردیم مسابقات رو حتی از ساعت 2:30 شروع کنیم تا در واقع ساعت 7 بعد از ظهر و این فاصله فیزیکی و مسابقات رعایت بشه و ورزشکاران خیلی کم، داوران ورزش خیلی کم در واقع تماس فیزیکی داشته باشن با هم.
موارد تکنیکی چطور؟ یعنی برای برگزاری شما مثلا دارم میگم این فاصله گذاری به نوعی مثلا احتمال داره خطها عوض بشه یا مثلا فاصله های ورزشکاران زیاد بشه یا تعداد ورزشکاران در هر ماده ورزشی افزایش کاهش پیدا کنه؟
خطها رو که نمیشه آقای کریمی، مثلا ما با
خاطر دارم میپرسم، میخواستم به اصطلاح شنوندگان.
بله بله، برای این موارد که ما بخوایم این کار رو انجام بدیم، نه خیلی، چون از استاندارد نمیخوایم از استاندارد در واقع برگزاری مسابقات هم خارج بشیم. ولی با این حال ما میگم که سعی کردیم در واقع از استان هم در مسابقه دعوت نکنیم، فقط باشگاهی و به صورت خیلی حرفه‌ای فقط ورزشکاران خوب ما شرکت میکنن که اون فاصله و این در واقع ازدحام جمعیت کمتر بشه.
پیشبینیتون یعنی برای هر کدوم از رشته یا هر کدوم از به اصطلاح خانم ها و آقایان هر چیز چقدر هستش، چند نفر هستش
شرکت کننده ها؟
بله، شرکت
من احساس می کنم در بخش آقایون ما نزدیک به 140-150 تا ورزشکار خواهیم داشت.
بله،
و در بخش بانوان هم احساس می کنم نزدیک به 100-120 ورزشکار در این مسابقه چیزی خواهند داشت.
درسته. بعد مطلع هستین که ورزشکاران اردونشین در مسابقات شرکت میکنن یا خیر؟
حالا احتمالاً بعضیشون که از خارج از کشور هستن، مثل آقای تفتیان و آقای
هاشمی و
بلد. ولی من تا اونجا که اطلاع دارم، حالا مثل اینکه آقای تفتیان هم مثل اینکه گفته بودن که سعی میتونن به مسابقه برسن، ولی
بله بنده هم صحبت کردم گفتن بلد. که میان برای مسابقه،
ولی بعضی ورزشکارام که در اردوهای داخلی هستن و با باشگاهشون قرارداد دارن به احتمال زیاد در مسابقات حضور خواهند داشت.
این سوال رو خدمتتون برای این پرسیدم که خودتون فرمودین که این مسابقه به لحاظ کیفی یعنی کیفیتش بر کمیتش خواهد چربید. می‌خواستم ببینم که واقعا اردونشینانی که از فدراسیون بالاخره دارن حمایت میشن در این مسابقات برای به اصطلاح نمایش کیفیت تمرینات و نتایجشون حضور پیدا میکنن یا خیر.
بطن همینطوره. اصلا شما ببینید آقای کریم، الان تنظیم وقتی در نزدیک 6 ماه هست که بیشتر ورزشکاران ما به خاطر همین شرایط خاص کرونا اینا مسابقه ندادن و مسابقه هم لغو شده، مسابقات داخل سلان آسیانا لغو شده و من صحبت هایی که حتی با مربیان تیم ملی هم داشتم خیلی با انگیزه بودن هم خودشون هم ورزشکاران در این مسابقه شرکت کنن و حتی در ورزش یکی از چند تا از ورزشکاران دورهای نیمه استقامت مثلا این انگیزه رو دارن بیان برای رکورد شکنی داخل سالن.
ان شاء الله
صحبتی ندارین دیگه آقای کبیر. آقای شهبازی خیلی از شما ممنونم. فقط من یه سوال بپرسم، الان مسابقات حامی مالی داره؟
مسابقات، خود مسابقات نه نکنم خود مسابقات خامی مالی داشته باشه، ولی در واقع تیم ها همشون با اسپانسر خودشون مسابقات شرکت میکنن.
خیلی متشکرم، اگر نکته خاصی نیست که بیش از این مزاحم شما نمیشه.
خیلی ممنون. من در پایان عرضم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر اردیبهشت،
بله،
محترم کمیته پزشکی فدراسیون،
بله،
که برای برگزاری این مسابقات به حد رعایت و شیوه های پروتکل های بهداشتی خیلی همکاری کردن و
بله،
در واقع مدافعت های لازم رو ایشون در واقع فدراسیون پزشکی گرفتن که ما بتونیم انشالله مسابقه خوبی را برگزار کرده باشیم، چرا که این سلامت ورزشکاران و تیم ها در اولویت فدراسیون دو میدان هستش.
انشالله که مسابقات هم با سلامت و بدون هیچ اتفاق خاصی برگزار بشه. از شما هم خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشیم. ما شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی
باشیم. خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ. خب سپاسگزارم دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 9:42. ممنونم که دارین همراهی میکنید همچنان برنامه رو. چند تا از پیامک های شما رو بخونم. آقا مجید رستمی از تهران گفتن ما به اندازه نصف دنیا پیست تارتان داریم تو همه ورزشگاه، ولی قهرمانان دو و میدانی تو کشورهای دیگه قد علم میکنن. حالا مثال زدن گفتن به عمل کار براید نه به حرف. نظر شخصیشون بوده، ما احترام میذاریم به این نظر دوست عزیزمون. دوست دیگری هم گفتن که استاد بله درود بر شما، دو میدانی اصولا ورزش سالونی نیست، اما همین چند تا سالون مثل سالن استاد باغبانباشی در مشهد باعث رشد و اختلاف دوندگان بانو در این استان نسبت به استانی که فاقد سالن هستن شده. سالن برای بانوان که محدودیت های فراوانی در تمرین کردن در بیرون رو دارن یک مزیت بسیار عالی است. قطعا خانم بوده دیگه، خانم مهمان دوست از مشهد مقدس.
ما هم گفتیم جایی که گرم سیر هست، هوا خوب هست، زیاد اونجا نیازی به سالن ندارن. جای سرد سیر خب طبیعیه که سالن داشته باشن خوب.
بله. آرنیکا فارجی هم از شما ممنونم که همراه هستیم با برنامه خودتون برای ما پیامک ارسال کردید.
اما اجازه بدید من یه مطلب علمی رو برای دوستان عزیز بیان بکنم در خصوص کفش دویدن. خب ظاهرا میگن یه کفش مناسب داشته باشیم، ولی کسی که ورزشکار دو و میلانی میشه با توجه به بدن خودش باید کفش مناسب داشته باشه، با توجه به رشته خودش، مسافتی که میخواد بدوه و شرایط خاصی که هست، برای هر مسیری هر برنامه‌ای باید کفش خودش داشته باشه. این کفش میگیم بحث ورزش قهرمانی هستش. و دکتر میک هابگود متخصص ارتوپدی پا که خودش از قهرمانان دو هست میگه خریدن کفش دویدن موضوعی پیچیده و گیج کننده است. اما خرید یک جفت کفش مناسب برای اینکه آسیب نبینید حیاتیه. به موضوع خم شدن ناحیه پنجه پا به داخل توجه کنید. باید از کفشی استفاده بکنید که از پنجه پا خوب محافظت بکنه و اجازه نده این عضو از پا بیش از اندازه خم بشه. زیره کفش دویدن هم موضوع مهمیه. بهترین زیره لاستیک کربنیه که دوام بیشتری داره و در برخورد با سطح ضربه رو میگیره و اجازه نمیده ضربه به پا برگرده. هدفتون هم باید مشخص باشه و بر مبنای هدف کفش مناسب رو تهیه کنید. میخواهید روی آسفالت تمرین بکنید یا پیست یا زمین جنگلی، هر یک از این مسیرها کفش خاص خودشون رو دارن. نکته دیگر این که به تمرین یا مسابقه مربوط میشه که هر کدوم از اینها کفش خاص خودشون رو دارن. حتی کفش دویدن مسافت طولانی و ماراتون با کفش تمرینات چند کیلومتری تفاوت داره. کفش ماراتون یا نیم ماراتون باید مقاومت زیادی در برخورد طولانی با زمین آسفالت داشته باشه. سبک بودن کفش هم موضوع بسیار مهمی هستش که به دونده کمک میکنه راحت‌تر بدوه و دیرتر خسته بشه. و اما یک سوال مهم اینه که چه کفش خودمون رو عوض بکنیم. معمولا توصیه میشه دوندگان با هر 500 تا 800 کیلومتر دویدن اقدام به تعویض کفش خودشون بکنن. بعد از این مسافت کفش کیفیت اولیه خودشو از دست میده، حتی اگه پاره نشده باشه، و در نتیجه احتمال آسیب به پا افزایش پیدا میکنه. دوندگانی که وزن بیشتری دارن در مقایسه با دوندگان سبک وزن باید کفش های خودشون رو زودتر عوض بکنن. دونده‌ای که مثلا هفته 120 تا 140 کیلومتر تمرین میکنه به طور معمول باید هر ماه کفش خودش رو تعویض بکنه. البته کفش های آقا کریمی هم میدونن که استاندارد خیلی گرون هست و عزیزانی که تمرین قهرمانی میکنن قاعدتا یا باشگاه یا باید فدراسیون ازشون حمایت بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم به خاطر این نکات بسیار خوبی که اشاره کردین. ان شاءالله ما چنین نکاتی رو هر هفته در برنامه داشته باشیم، مطمئنا مورد توجه
خب
دوستان.
من یه نکته بگم، به هر حال شنوندگان ما بسیاری از این عزیزان علاقمند ورزش دوبندگانی هستن، باید هم با کتاب آشنا بشن هم مطالب علمی، چون همه که نمیرن سالن، همه که نمیرن مسابقه رو ببینن. و خب دو و میدانی ما مثل فوتبال نیستش که میلیون ها هوادار داشته باشه، بنابراین ما میلیون ها نفر رو داریم که تشویق میکنیم به ورزش دو رو بیارن برای سلامت خودشون.
زنده باشین. من از طرف علاقمندان و شنونده ها از شما به خاطر این بخش تشکر میکنم. خیلی متشکرم عزیزان، همچنان همراه ما باشید. خب دقایق تقریبا پایانی برنامه است، اما مهمان عزیزی هم به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای رضایی، سرپرست دبیری فدراسیون. آقای رضایی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد خواجه‌مند عزیز، جناب شرافتی بزرگ و آقای کریمی عزیز و جامعه بزرگ دوامدن کشور، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، من چون فرصت زیادی نداریم گفتگو رو میسپارم به خود آقای کریمی که از زمان نهایت استفاده رو ببریم.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای رضایی، از خسته نباشه خدا قوت دارم خدمتون. جناب رضایی خیلی خلاصه میخواستم، البته یکی از اهداف و بنده گفتم که بالاخره منتفع شدن ورزشکاران باشگاه ها از بالاخره این مسابقات هستش، ولی میخواستم ببینم اهداف شما برای برگزاری مسابقات داخل سالن چی هستش؟ میتونید اینو خیلی سریع بفرمایید؟
به خوبی شما اشاره کردید آقای کریمی عزیز، یکی از اهداف و برهان بحث درآمدزایی ورزشکار ما هستش. یکی از مهمترین اهداف ما در این مسابقات به حال المپیک هستش که بچه ها باید آماده بشن برای کسب ورود المپیک. خب با توجه به اینکه مسابقاتی که تا الان قرار بود برگزار بشه، خب اکثر مسابقات کنسل شده و یک تعدادی از ورزشکارا هستن که احتمال داره با شانس رنکینگ به انشالله المپیک به حال در المپیک حضور داشته باشن، و حضور ورزشکاران در این مسابقات کمک میکنه که تعداد مسابقاتی که بچه‌ها نیاز دارن وارد رنکینگ بشن بالا بره و بتونن امتیازات لازم رو کسب کنن که انشالله بتونن از طریق رنکینگ وارد مسابقات بشن. و دومی که مسابقات خب فضای باز رو ما داریم در فروردین ماه، خب میتونه توی زمینه و آمادگی باشه برای ورزشکاران جهت کسب خدمت شما که سهمیه و حضور در این مسابقات.
آقای رضایی عزیز، شرکت کننده ها، این عزیزانی که در اردوها حضور دارن شرکت میکنن در این مسابقات؟
آقای تفتیان که قطعا حضور پیدا میکنن، برای آمادگی خودشون برای حضور در مسابقات اعلام کردن. آقای خب حجاری که خب پتوجیست برگزار نمیشه. آقای هاشمی آهنگری و آقای ملکپور هم نه برای مسابقات آماده نمیشن، اینا اردو دارن تا 15 فروردین که انشاءالله برای مسابقات فضای باز انشاءالله آماده میشن.
ممنونم از توضیحات.
آقای رضایی خیلی متشکریم که در برنامه خودتون حضور پیدا کردید. انشالله ما بعد از برگزاری مسابقات هم مزاحمتون میشیم و مفصل درباره چند و چند مسابقات با شما گفتگو خواهیم کرد.
ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. قربان شما.
همکاران عزیز.
زنده باشین. به همین دوستان و همکاران سلام برسونید. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
بزرگوارید شما. خدا حافظ.
30 ثانیه زمان داریم آقای چرخی آقای کریمی، فقط برای خداحافظی.
بله من تشکر میکنم از دوستان عزیز، انشالله زمینه فراهم بشه تا ورزش دوبرمیدانی به معنی واقعی در ایران گسترش پیدا کنه
انشالله. آقای کریمی
به نظر میرسه تمهیدات خوبی فدراسیون برای برگزاری مسابقات اندیشیده. انشالله بعد از مسابقات همونطور که شما فرمودیم نقاط قوت و نقاط ضعف رو مفصل بررسی خواهیم کرد. همه عزیزان رو به خودم سپارم.
دوستان خیلی ممنون که این هفته کنار ما بودین، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی، به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
میگه مایونز، میگه دلپذیر، یه کمی بچش میگی چه لذیذ. میگه مایونز، میگه دلپذیر، سفید مثل بر رو سالاد ریز. میگه مایونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ قشنگ و غلیظ. میگه مایونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه سالم و تمیز. گفتی مایونز همه میدونن، مایونز خواستی بگو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
خونه تکونی بعد مهمونی، اکتیو چاره یه کاره، چند منظور داره. سینک ظرفشویی، کف دستشویی، پاک و تمیز میشه، حمام و کف همیشه، همه جا میشه براق و تمیز. بیس بیس اکتیو، از بین میرن میکروبای ریز. بیس بیس اکتیو،
پاک کننده چند منظوره اکتیو. منو اکتیو.
این یه جمله ساده است.
بایاکو. این یه جمله مهمه. بایاکو.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
بایاکو. این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داری. بایاکو.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ذرت بذار، پاستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال.
فردا مصادف با سالروز میلاد با سعادت مظهر جود و سخا و کرم امام جواد علیه السلام، پیشا پیش این روز پرسرور رو خدمت دوستداران اون حضرت تبریک عرض میکنیم و از شما دعوت میکنیم
که فردا صبح با برنامه صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ که به همین مناسبت به سراغ خصایص اخلاقی اون حضرت رفته همراه باشید.
مریم مقدسی هستم، سردبیر برنامه صبحگاهی رادیو فرهنگ با نام صبح به وقت فرهنگ که هر روز از ساعت 6:30 دقیقه تا 8 صبح روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میتونید اون رو بشنوید. مجله صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ 4 اسفند ماه که مصادف با سالروز ولادت با سعادت امام محمد تقی علیه السلام این سوال رو از شنوندگان میپرسه: تا به حال شده از بین چیزایی که دوست دارید و بهشون علاقه مندید به دیگران و نیازمندان اهدا کنید؟
شادی و نشاط مصریه، یعنی وقتی یه نفر روزش رو با خنده و نشاط شروع کنه هم کل روز خودش رو ساخته و هم افراد دیگی که باهاش در ارتباطند رو شاد میکنه.
فردا صبح سبای رادیو سبا به همراهانش کمک میکنه که برای خودشون و دیگران روز خوبی رو بسازن.
صبح صدا.
ای دوست که از هرچه فرشته از سری تو آن روز نیاید که ببینه.
سجاد کلبادی‌نژاد هستم، تهیه کننده برنامه صبح سبا. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 نیم صبح پخش میشه. موضوع روز دوشنبه‌مون خنده است و قرار انواع خنده رو بررسی کنیم با اجرای محمد رضا قلمبر و مهبد قناعت پیشه. منتظرتون هستیم روی موج شادی و خنده 105.5 رادیو سبا.
4 اسفند ماه مصادف با سالروز تأسیس شبکه رادیویی جوان. به همین مناسبت
فردا برای بچه‌های کافه رادیو یه دور همی ویژه رو براتون تدارک دیدن با قدیمی‌های رادیو جوان.
کافه رادیو،
کافه رادیو.
سیروس رجبی هستم، تهیه کننده برنامه کافه رادیو. در کافه رادیوی روز دوشنبه 4 اسفند با توجه به قرار گرفتن این روز به عنوان سالگرد افتتاح شبکه جوان به سراغ قدیمی های رادیو جوان میریم. بخشی از آثار قدیمی آقای مهران دوستی، گوینده سابق کافه رادیو، رو در این برنامه میشنویم به مناسبت سالگرد شبکه. و به صورت روتین که از شنبه به فیلم های محمد حسین لطیفی پرداختیم، روز دوشنبه هم یکی از فیلم‌ها و سریال‌های محمد حسین لطیفی رو می‌پردازیم و مورد نقد و بررسی قرار می‌دیم.
به دلایلی مختلف که حرف زدن ازشون در فرصت کوتاه ما امکان پذیر نیست، این روزها کمتر در مورد سلامت مردان صحبت میشه و بیشتر زنان و کودکان در معرض دید هستن.
اما فردا عصر برنامه عصری نوی رادیو سلامت می‌خواد این عادت رو بشکنه.
عصری نو.
پرویز جمالی هستم، سردبیر و تهیه کننده برنامه عصری نو. عصری نو رأس ساعت 17:30 شروع میشه و تا ساعت 19 ادامه داره. روز 4 اسفند ماه برنامه عصری نو رو اختصاص دادیم به سلامت مردان و از شنوندگان محترم این سوال رو پرسیدیم که شما چه تعریفی از سلامت مردان دارید؟ دعوت میکنم از شنبه تا چهارشنبه شنونده برنامه عصری نو از رادیو سلامت باشید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیویی ورزش سپاسگزاریم.
حق ناس یعنی
حق مردم را تضییع نکردن.
اینقدر که حق مردم تو اسلام از نگاه خدا مهمه، خدا در حق خودش اینقدر وقت نداشته، اینقدر سرمایه نگذاشته، اینقدر تأکید نکرده.
حق و ناس یعنی
مراقب جان و مال مردم بودن.
ما روایت داریم اون دنیا از شهید حق و ناس بودن.
حق و ناس یعنی من ماسک میزنم تا مردم سالم بمانن.
امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: هر کس مال مؤمنی را به ناحق بخورد پیرو من نیست.
روز شما بخیر شنوندگان عزیز و همیهنان محترم، امیدوارم هر جا هستید لحظه ها و اوقات خوب و خوشی در انتظارتون باشه. ساعت 10 رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام می کنم. در خدمتتون هستیم